نواری شماره 7 کتاب ذهن زیبا نوشته دکتر جوزف مورفی صفحه 216 لبه اول. از اینجاست که گفتند هر چه داری از ایمانت داری. پنکه و کولر فاقد قدرتی هستند که بتوانند کسی را به درد عضلانی و یا زکام دچار کنند. به هر حال هر کس میتواند از ایمان خود به دو طریق مختلف بهره برداری و برداشت کند، یا میتوان به ویروسی ناشناخته و نادیده ایمان آورد تا به وی آنفولانزا هم بدهد، و یا به روح نامرئی درون خیش باور داشت که حاوی سلامتی، اعتدال، هماهنگی و آرامش باشد. بدانید که خداوندگار هرگز ناخوش و بیمار نمی شود، همان گونه که اگر روح درون ما نیز هرچه را خدایی است در خود جای دهد، چه جای بیماری و ناخوشی خواهد بود. اگر این امر را بپذیرید و به آن باور داشته باشید، مطابق این گفته که هرچه داری از ایمانت داری، به ندرت بیمار خواهید شد. امرسون می گفت آدمی گمان می کند که با تقدیر و سرنوشتش بیگانه است و آن را در بیرون از وجودش رقم زدند و کسی قادر به دیدن آن نمی باشد، حالان که اگر به درون بنگریم قادر به تماشای واقعی که در شرف وقوع است خواهیم شد، چرا که حادثه همان تبلور افکار و عینیت آن است و به این علت است که دعای ما اجابت می شود و خاص و ای آرزوی من محقق می گردد. پس فراموش نکنیم که حادثه‌ای که برای من روی می دهد در اصل شکلی از خواست و فکر و نیت ما بوده است. ابلیس در انجیل به معنای جهل، نادانی و بدفهمی است. شیطان مغلوب و معکوس زندگی است، یعنی اصل حیات و هستی که آفریدگار است و منسجم و یک دست در وجود ما به حرکت در می آید و خود را به صورت زیبایی، تندرستی، شادابی، عشق و آرامش و نظم آسمانی متجلی می سازد. فکر و عقیده باطل و باور غلط در مغز را خصم، دشمن شیطان صفت، ابلیس، اهریمن و جز اینها نامیده اند. ابلیس هایی که هم بستر افکار آدمی می شوند، خصومت، تنگ نظری، نفرت، کینه‌جویی، انتقام کشی، محکوم ساختن خیش و سایر هیجانات منفی به شمار آمدند. اگر کسی در خوبی پروردگار شک و تردید کند، نسبت به مهر و عشق او سست باور شود، نتیجه‌ای که از این سوء برداشت خود به دست خواهد آورد، نشاندن شیطان است در روح و قلب خود که منبع و منشأ دردها، بیماریها، شکستها و نگونبختی‌هایش خواهد بود. مادری برایم نوشته بود چندی پیش دخترش که از خیابانی در نیویورک عبور می کرده، ناظر نزاع یک مشت اوباش و گانگستر می شود و حین گریز از صحنه در اثر تیراندازی بین افراد این دو گروه گلوله‌ای هم به او اصابت می کند و دو انگشت دستش مجروح می شود و ناچار از قطع آنها می شدند. حال من این سوال را از شما می پرسم، علت این حادثه چه بوده؟ آیا خاص و مشیت خداوند بوده و یا به خاطر گناهان دخترم بوده که این جریان اتفاق افتاده و خدا او را تنبیه و مجازات کرده است؟ پاسخ من به تمام پرسش های این مادر منفی بود. خدا نه قضاوت و داوری و نه مکافات و مجازات می کند. خوبی و بدی حاصل افکار و چکیده تراوشات ذهنی آدمی است. باوری که ما را به این نتیجه می رساند که پروردگار کیفر و سیاست می دهد و شیطان است که ما را وسوسه می کند بسیار ابتدایی و کوته بینانه است. این جلوه های شعور و ادراک ماست که در برون متجلی می شود. مردان، زنان و کودکان دائما در معرض قضاوت و داوری ما قرار دارند و حالت و جنبه های فهم و معرفت و شعور خود را متظاهر می سازند و همین جلوه ادراک ماست که علت همه چیز است. ما از محتوای ذهن و ضمیر این دختر بیخبریم و نمی دانیم در آنجا چه می گذرد. اگر او اخلاقاً کینه‌جو و دشمن خوب بوده و پیوسته خود را گناهکار می شمرده، طبعاً چنین شرایط و موقعیت‌هایی را به سوی خود جلب خواهد کرد. ما باید به خاطر داشته باشیم که اکثریت مردم تصورات و تفکرات خود را از طریق کانال‌ها و معبرهای آسمانی به نظم در نمی آورند و هدایت و کنترل نمی کنند. به همین علت قادر به تفکری سازنده و هماهنگ نمی شوند و در نتیجه دروازه ذهن و فکر خود را به روی القاعات پوچ و بیهوده که لبریز از ترس، نفرت، کینه، بخل، حسد و انواع بارهای منفی است باز می گذارند. انسان اگر نتواند تفکری صحیح داشته و یا کلن و اخلاقاً موجودی کشندیش باشد، طبیعی است که افکار منفی و مخرب و سیاه و زیانبار را در سر جای خواهد داد. در ایرلند کشاورزی را می شناختم که هر روز پشت نرده های خانهش می استاد و در حالی که تفنگی به دست گرفته بود در انتظار ارباب مزرعش کمین می کرد تا او را با تیر بزند. هفته‌ای به همین ترتیب سفری کرد. یک روز که بر حسب معمول پشت حصار کلبش به کشیک ایستاده بود، ناگهان پایش پیچ و سکندری رفت و تفنگ از دستش افتاد و گلوله‌ای از آن شلیک شد و به خود وی اصابت کرد. در آن موقع هیچ کس این حادثه را جدی نگرفت. من هم همانند دیگران علت این رویداد را تشخیص ندادم، حالان که در حقیقت حادثه‌ای وجود نداشت، بلکه پشت این ماجرا یک فکر، یک خلق و خو و یک هنجار و یک احساس وجود داشت. همانطور که در ورای یک ماشین، قطار، دوچرخه، یک تفنگ میتواند وجود داشته باشد، این مرد از مدت‌ها قبل فکر کشتن یک انسان را در سر می‌پرورید تا اینکه ضمیرش به خواستش پاسخ مناسب داده بود. حالت ادراک و شعور و قدرت خلاقه شخص است که تجربه های زندگی وی را به وجود می آورد. ضمناً دو شیء متنافر یکدیگر را دفع می کنند. اگر در راه خدا گام بر می دارید و با او به گفتگو می نشینید و بر این باور هستید که آفریدگار هادی و راهنمای شماست و قانون اعتدال و هماهنگی بر هستی شما حاکم است، پس نمی توانید سوار قطاری باشید که در همشکسته و داغان و از کار افتاده است، چرا که این امر می تواند کاملا با طرز فکر شما مغایرت داشته باشد، زیرا ناهماهنگی و ناسازگاری با تعادل، سازگاری و سلوک ندارند و دو موضوع متضاد در یک بستر جای نمی گیرند. مادر در پایان نامش نوشته بود: من نمی توانم بفهمم چرا نباید خواستهای خود را فراتر ببریم و دعا کنیم که از نو به ما دست و انگشت داده شود. شاید بتوان در این مورد به جانورانی که قابلیت تجدید اعضای خود را دارند اشاره کرد. مثلا کرگدن حیوانی است که اگر شاخش را ببرند در جای آن شاخی دیگر سبز خواهد شد، و یا اگر چنگال خرچنگی را قطع کنیم به جایش چنگال دیگری به وجود خواهد آمد. بر این قیاس اگر کسی ایمان داشته باشد که انگشت بریده و دست قطع شده اش میتواند از نو روییده شود و عضو تازه‌ای پیدا کند، چه بسا بر اثر ایمانش تجربه‌اش را به چشم خواهد دید. بیایید از سرزنش و ملامت کردن دیگران دست برداریم و علت هر چیز را با بینش ژرف بسنجیم. ایمان بیاوریم به خالق گیتی و به خوبی‌های او و به عشق او و راهنمایی‌های خداگونه‌اش، تا راه خیش را به سوی شادمانی، سرور و نشاط پیدا کنیم و بدانیم که این تنها راهی است که ما را به سوی آرامش هدایت می‌کند، زیرا انسان تجسم ایمان و باور خیش است. جادوی ایمان. مقصود از نگارش این مبحث تحقیقی آشکار ساختن و انکشاف حقایق روحی و معنوی قلمرو به وجود است. غرض آشنا نمودن خواننده با هوش و خرد نامتناهی درون وی است که چگونه او را در تمام موقعیت‌ها و جنبه‌های زندگی هدایت می‌کند و زمانی که با ایمان تمام به سوی اصل وحدانیت روی می‌آوریم، چگونه پاسخ مشکل و راه حل خود را می‌یابیم. شکسپیر گفته بود: شکهای ما خائنانی هستند که اغلب خیر و برکتی را که میتواند نصیب ما شود از کفمان میربایند و ما را از دسترسی بدان محروم میسازند و سعی و تلاش ما را نقش بر آب میکنند، چرا که شرنگ ترس را بر جان ما میریزند و ما را از پیش رفتن باز میدارند و به قهقرا میبرند. ترس نداشتن ایمان به خداوند و خوبیهای اوست. مردی به نزد من آمد و گفت که سابقا یکی از بازاریان و فروشندگان یک شرکت معتبر و معظم دارویی بوده که متجاوز از 200 کارمند داشته، که ناگهان مدیر فروش میمیرد و معاون شرکت تصدی این پست مهم را به او پیشنهاد میکند، ولی وی از قبول آن سر باز میزند. او بعدا هم متوجه شده بود تنها علتی که از پذیرش آن سمت ارزنده خودداری کرده بود ترس وی بود و در واقع از قبول چنین مسئولیتی هراسیده و واهمه کرده بود، زیرا به خود و قدرت درونی خود ایمان نداشته و دچار شک و تردید شده و در نتیجه موقعیت عالی و فرصت گرانبهایی را از دست داده بود. این بازاریاب برای مشاوره پیش من آمده بود و من از خلال صحبتهایش دریافتم تنها کاری که کرده محکوم کردن خیش بوده، که همانند سم می‌کشنده روحش را مسموم ساخته بود. او را از این موضوع آگاه ساختم و تازه دریافت به جای مقصر دانستن خیش می‌بایستی در پی یافتن فرصت‌های دیگری باشد. برای شرط دادم که ایمان نوعی تفکر است و روش روحی مثبت است و احساس اطمینان و اعتماد به نفسی است که در وقت دعا کردن به انسان دست می‌دهد. پس از آن شروع کرد به تقریر این دعا و خواسته خود را شجاعانه بر زبان آورد: پروردگار مرا هدایت می‌کند و مقام و موقعیت واقعی مرا بر من مکشوف می‌سازد. طولی نکشید که پست بسیار مهمی را به وی پیشنهاد کردند و او از این پس همواره خدا را در نظر و در قلب خود داشت و لحظه ای از او جدا نمی شد. مثالی می زنیم، آیا به خورشیدی که هر روز طلوع می کند و همچنین به دانه‌ای که در زمین کاشته اید و رشد و نمو به آن ایمان دارید؟ یک برقکار قبول و باور دارد که الکتریسیته جوابش را می دهد و یک دانشمند کامپیوتر را باور و یک دانشمند کامپیوتر را باور دارد و می داند که فرایند ایده های خیش را می تواند در آن مشاهده نماید. فرصت همواره بر در شخص می کوبد. آرزو و خواست آدمی برای بهره‌مند شدن از سلامتی، آرامش، صفای خاطر و اصولاً خوشبختی از هم اکنون بر در سرای وی ضربه می زند. شاید به شما شغل و سمت مهمی را پیشنهاد دادند و شما همچون پتروس پیر که بر روی آب راه می رفت عمل می کنید. در روایت آمده است و زمانی که پتروس از کشتی فرود آمد بر روی آب رفت تا پیش مسیح برود، ولی هنگامی که باد توفنده را دید ترس برش داشت و شروع کرد به فرو رفتن در آب و همچنان فریاد می کشید و خدا را به یاری می طلبید و از او مدد می خواست تا نجاتش بدهد. سوای جنبه های واقعی بودن روایت، داستان پتروس و مسیح درامی است که در ذهن روی می دهد. پتروس نماد وفاداری، پشتگار، ایمان و تصمیم راسخ است. مسیح نشانه و مظهر آرزویی است که اگر صورت تحقق پیدا کند منجی انسان خواهد شد. به حقیقت پیوستن رویاها، طرح‌ها و هدف‌ها و مقصودها آدمی را از سرور و شعف باطنی سرمست و محظوظ خواهد کرد و این همان مسیح درون است که می‌بایستی از هم اکنون پتروس را صدا بزند که همانا ایمان به قدرت خداوندی است که تمام کارها را روبراه خواهد کرد و آنگاه به نیروی شگرف حقیقت وجود خود پی خواهیم برد. به عنوان مثال، چه بسا با پیشنهاد جدیدی مثلا گرفتن یک سمت خطیر و جدی مواجه می شوید که ناگهان شک و تردید در ذهن و ضمیرتان رسوخ می کند. در اینجا این پتروس است که چون تندباد و طوفان را مقابل خود می بیند گرفتار ترس شده و می رود که در آب غرق شود. این حالت نشانه رسوخ و نفوذ حرف و سخن مردم درباره شکست، فقر، بیچارگی، استیصال و درماندگی می باشد. نخستین کاری که شخص در دم باید انجام دهد سوزاندن و خاکستر کردن و برباد دادن این قبیل افکار مخرب و سیاه می باشد. به عبارت بهتر، نمی بایستی شیطان پلیدی را که در خانه ذهنتان مسکن و مأوا گزیده آرام بگذارید، بلکه باید احساسات منفی خود را با ایده های مهربانی، عشق، آرامش، صفای درون و کل افکار مثبت عوض کنید و معیارها و برداشت‌های فکری خود را دچار تحول و دیگرگونی سازید. در صورتی که این حالت و خلق و خوی و اعتماد به نفس را در خیش ایجاد و تثبیت کردید، در آن صورت می توانید ادعا کنید که پیروز و موفق شده اید. شک، بدگمانی، حراس و وحشت دائمی انسان را اسیر و بندی، بیماری، ناخوشی، شکست و عسرت و فقر و فاقه می کند. تکرار می کنم، شک، بدگمانی، حراس و وحشت دائمی انسان را اسیر و بندی بیماری، ناخوشی، شکست و عسرت و فقر و فاقه می کند. این پندارها و برداشتها و حالتهای روحی شخص را دچار تزلزل و ضعف زبونی می سازد و او را سوسترای و جبون بار می آورد که به هر بادی می لرزد و سرگردان و مردد توان و قدرت پیش رفتن را از دست می دهد. راه غلبه بر این طرز تفکر منفی، افزودن بر ایمان و معرفت و شناخت نیروی درونی و نفسانی و روحی خیش می باشد. همچون پتروس باشید که هنگامی توانست موفق شود که به جلو رفت و ترس را از دل راند و به عقب باز نگشت و از آن رو که ایمان و اعتماد به نفس داشت یقین پیدا کرد که حتما پیروز می شود. یک ژنرال و فرمانده سپاه در میدان نبرد الزاماً نمی بایست سست، بی اراده، دو دل، لرزان و مردد باشد. او مجبور است در هر لحظه تصمیم قاطعی اتخاذ کند، وگرنه شاهد شکست خیش خواهد گشت که امری است محتوم و اجتناب ناپذیر. سوای اینها، بی تصمیمی و سستی اراده در صورتی که با شک و تردید و دودلی همراه شود و این حالت ذهنی تداوم پیدا کند، به نوعی اغتشاش و آشفتگی ذهنی منجر خواهد شد که اختلال اعصاب یکی از نمودهای بارز آن خواهد بود. از علایم مشخصه دیگر آن کشانده شدن شخص در دو جهت مخالف برای تصمیم گیری است که از نشانه های آشکار ترس و تردید است. خیر و صلاحی که در جستجوی آن هستید به صورت خواستها و آرزوها ظاهر می شوند. مثلا اگر ناخوش و بیمار هستید، آرزوی شفا و تندرستی خیش را می کنید. اگر دستتان تنگ است و بی پول هستید، دلتان می خواهد پول دار شوید و از فقر و نکبت نجات پیدا کنید. و اگر ترس بر دل و جانتان مستولی شده، آرزو می کنید قلبی سرشار از ایمان و اعتقاد داشته باشید. و مسیح به شکل آرزوهایی که در سر دارید در کوچه های فکرتان حضور یابد و راه برود و گردش و تفرج کند، ولی در گوشه دیگری از ذهن و ضمیرتان این گفته ها ظاهر می شوند: نه، این کارها عقلانی نیست، حالا دیگر خیلی دیر شده، محال و ممتنع است، حالان که اکنون وقت آن رسیده تا دیده را از زمین برگیرند و به بلندای کوه‌ها بنگرند تا کمکی از راه برسد، یعنی تمامی دقت و توجه خود را بر خیر و صلاح خود متمرکز نمایند. به خاطر داشته باشید که ایمان هر کاری را ممکن می‌سازد و هر مانعی را از پیش پای برمی‌دارد. باید برای این واقعیت اهمیت بسزای قائل شوید که گرچه رویاها، ایده ها و آرزوها نامرئی هستند و به چشم نمی آیند، ولی حقیقت دارند. وقوف بر این مسئله و موضوع که ایده‌ای که در سر دارید واقعی است و قضیه شعور و ادراک است، به شخص ایمان و اعتقادی می دهد تا او را قادر سازد بر فراز آبهای ابهام و اختشاش روحی و فکری به حرکت درآید و از تنگناها گذر کند و ترس را از دل بزداید و عقیده راسخ خیش را در اعماق قلب و ضمیرش جای دهد. ایده ها و آرمان های ما ارباب ها و سروران ما می باشند و همین ایده ها هستند که بر ما حکم فرمایی می کنند، ولی ایده ای که در حال حاضر در سر جای داده و قبولش کرده اید می تواند ارباب و فرمانده شما باشد و هیجانات خاص خود را ایجاد کند. احساسی که در درون دارید شما را وادار می کند تا آنها را بیرون بریزید و متجلی و متظاهر سازید. ایده غالب پیروزی و موفقیت که در ذهن و درون جای گیرد، خلقیات و احساسات خاص خود را خلق و ایجاد می کند. چنین احساسی شخص را ترغیب و وادار می کند تا درستکار و نیکورفتار باشد، چرا که هر عملی در زیر سایه و پشتوانه ایمان و اعتقاد صورت گیرد موفقیت آمیز خواهد بود. آرزو و ایده و آرمان هر کس می تواند سالار و ارباب او بشود، به شرط آنکه آن را با جان و دل بپذیریم و مقدمش را گرامی بداریم و عزیز و محترمش بشماریم و بر آن بوسه بزنیم تا روح و روان من را به تسخیر خود درآورده و حقیقت وجود آن را حس کنیم و حقیقت وجود آن را حس کنیم. آیا آرزو و خواست شما به قدر کافی جاذب، شورانگیز، الهام بخش، عالی و شگفتی برانگیز هست که بتوانند شما را به پیشرفت وادار کنند؟ آیا این ایده‌ای که در سر می‌پرورید با حقیقت وفق می‌دهید و همانند ایده‌ای می‌باشد که مخترع رادیو آن را در ذهن تجسم نمود و یا به سان هنری فورد ابتدا ایده اتومبیل را در فکر خود ترسیم کرد و یا فلان آرشیتکت طرح عمارت مجلل و باشکوهی را که می‌خواست بسازد در سر خیش به تصویر کشید و آن را به شکل واقعی با تمام جزئیاتش مشخص و برجسته نمود؟ آیا ایده های شما رویایی پوچ و خیالات اوهامگونه نیستند؟ هوش و خرد بیکران اگر با ایمان و اعتقاد در هم آمیخته شود، به افکار و نیات شخص پاسخ مثبت و مساعد خواهد داد. این معرفت و شعور بیشکل درونی در این صورت شکل باور و عقیده شما را به خود می‌گیرد و عاقبت به جایگاهی می‌رسید و در زمره کسانی قرار می‌گیرید که هر چه را طلب کنید به دست خواهید آورد. اگر طالب قدرت باشید از آن برخوردار خواهید شد و اگر در جستجوی هادی و مرشد هستید بیگمان مقصود و منظور خود را خواهید یافت و در مورد خورد و خوراک و سلامتی و غیره نیز چنین خواهد شد. هر کس به چیزی ایمان دارد. حال از شما میپرسم، شما به چه چیزی ایمان دارید؟ بیایید به هرچه خوب است ایمان بیاورید و به انتظار شادگونه بهترین ها بنشینید و به اعتقاد راسخی که در قلب نیست نسبت به عقل و خرد بیکران خیش یا خالق خیش دارید بیاندیشید تا شما را هدایت کند و بر مشکلات خود چیره شوید و راه راست را پیدا کنید و ایمان بیاورید. یعنی آفریدگاری که قادر به حل مسائل و مشکلات شماست و شفا و درمان شما در ید قدرت اوست، بدیهی است چنین اعتقادی به شخص توانایی گذشتن از فراز آبهای ترس، تردید، تشویش، استراب و انواع مخاطرات سهمگین را می دهد. تکرار میکنم، چنین اعتقادی به شخص توانایی گذشتن از فراز آبهای ترس، تردید، تشویش، استراب و انواع مخاطرات سهمگین را می دهد و موجب آن می شود تا از هیچ خطر و مانع و مشکلی خوف و حراسی نداشته باشید و از این نکته آگاه شوید که خطا، اشتباه، ترس، باورهای غلط و بیپای و اساسی هستند که فاقد هر قدرت و توانایی می باشند و بر این موضوع معرفت پیدا می کند که این جنبه ها و حالت های منفی هیچ شالوده و ریشه‌ای ندارند و سست بنیان و باطل و عبث هستند و به این حقیقت می رسد که از ایمان یا احساس است که روند هستی جریان پیدا می کند. هنگامی که دیده به زمین دارید جز خاک و خاشاک و گل و لای نمی بینید و چون به بالا می نگرید اختران و ستارگان را می بینید. همچنین زمانی که این گفته ها را تکرار می کنید هیچ راهی وجود ندارد و من هیچ شانسی ندارم. در این صورت شما نیز مانند پتروس نظارگر امواج توفنده ترس، آشفتگی، پریشانی و حرف مردم و غیره خواهید بود. ولی هنگامی که قدرت خود را به یاد می آورید که در کدام مقام و جایگاه قرار دارد، تازه در می یابید که چرا پتروس از مسیح راه چاله طلبید و حل مشکل خود را جویا شد و این نکته را دریافت که بایستی به تندبادها، گزافه ها و القاعات دیگران بی‌اعتنا ماند و کاری به حرف و سخن مردم نداشته باشید تا فرجام خوش خیش را شاهد گردید. فردی که به خود ایمان اعتقاد دارد تمام اطمینان و اعتماد خیش را به نیروی درون و نفس خود می‌سپارد و می‌داند که اینجا قلمرو به حق و حقیقت است و می‌داند که ایدئال و آرمان وی حقیقتی است و در این قلمرو باطنی حضور دارد و اینکه ایمان و یا احساس وی به آنچه آن را بدون شکل و نامرئی می‌دانست به صورت تجربه، حادثه، اتفاق و آموزه شکل هویت می‌بخشد. به این علت است که فرد مؤمن و معتقد قادر است بر فراز آبها به راه رفتن بپردازد و به سوی سرزمین موعود با فراغ بال و با اطمینان و تفاهم و ادراک رهسپار شود و به هدف و مقصود خود برسد. ایمان هرچه را که عقل و خرد و هوش تکذیب می کند می پذیرد و قبول و تصدیق می کند. همه دانشمندان، عارفان، حکیمان، فرزانگان، هنرمندان، شاعران و مخترعان از این موهبت برخوردار بودند که به نیروی درون و باطن خیش ایمان داشتند. ایمان همان اطمینان و اعتماد به نفس است و آدمی هنگامی که طفلی بیش نبود و در آغوش مادر جای می گرفت به وی اطمینان می کرد و به چشمانش نگاه می کرد و عشق را در آنجا می دید. ایمان به پروردگار بسی عظیم‌تر از عشق و ایمان به مادر است. زمانی که در حال خواندن این مبحث هستید، خواست و آرزوی خود را که به ذهن و ضمیر سپرده اید بررسی کنید تا بر این نکته وقوف یابید که پاسخی برای آن وجود دارد و راه رسیدن به آن دور نیست و همیشه میتوان به سرمنزل مقصود رسید. وقتی که به آرامش جسم و جان رسیده اید، از درک این موضوع نیز آگاه میشوید که نفس و ضمیر خود را از چنین نیروی سرشار ساخته اید. علایم و نشانه های پیاپی از راه می رسند و امواج آرامش در پی هم می آیند و این همان باور و اعتقاد درونی و نفسانی است و در این حالت است که بر سر آبهای خروشان اقتشاش، ابهامات، گردابهای ذهنی و کجندیشی ها به حرکت درآیید و با خیال راحت گذر می کنید. چون در یک لحظه و یک آن هر آنچه را واقعی می پنداشتید به مفهوم حقیقی درک خواهید کرد و قدر و ارزش آنها بر شما معلوم خواهد شد. قدرت شگفت‌انگیز ایمان در خیش را و معجزات آن را دست کم نگیرید. زمانی که لیوانی شیر می‌خورید در فعل و انفعالی که صورت می‌گیرد این مایه تبدیل به بافت‌ها، عضلات، استخوان‌ها، موها و سلول‌های خونی در بدن می‌شود که آفریدگار، این استاد شیمیدان درون با ظرافت و مهارت، تمام این اعجاز را صورت داده است. منجی درون خیش را هرگز از یاد نبرید و بدانید که رهاننده واقعی شما تحقق آرزوهای قلبیتان می باشد. اگر اینها را با هم پیوند دهید وصلت فرخنده‌ای خواهید داشت که همواره از میمنت این آمیزش معنوی و روحی شاد و خرسند خواهید بود. هر ایده یا آرزویی که با عشق آمیخته شود ناگسستنی و شکست ناپذیر می گردد و این امر نتیجه و عمل ایمان است. ایمان و آرزو را با هم بیامیزید تا شاهد معجزات شگرف زندگی خود باشید. ورق سرنوشت. هیچ کس هنوز اصل و ریشه واقعی کارت‌های تاروت و سایر کارت‌ها را نمی‌داند. در افسانه قدیمی چنین آمده است: در هزاران سال قبل فرزانگان و خردمندان چینی به نزد حکیم و مرشد خود رفتند تا درباره تهاجم قبایل وحشی و جنگجویانی که به سرزمین چین هجوم آورده بودند به بحث و تبادل نظر بپردازند و خاک پهناور خود را از چپاول و غارت تاراجگران باز دارند. پرسشی که با فرمانروا و رهبر خود در میان نهادند این بود: چطور میتوان گنجینه دانایی و حکمت باستان را از نابودی و تخریب مهاجمان نجات داد؟ هر کس پیشنهادی داد. شماری اظهار داشتند که تومارها و دستنوشته های حکیمان را میتوان به قله ها و ارتفاعات هیمالیا برد و در آنجا مدفون کرد. چند تر نظر دادند این اسناد گرانقدر به نسب امانت به دیرهای تبت سپرده شود، ولی گروهی با این پیشنهاد مخالفت کردند و معبدهای مقدس هند را مناسبتر دانستند. دانای دانایان چینی در تمام مدتی که بحث و گفتگو جریان داشت خاموش مانده و هیچ سخنی به زبان نیاورده بود و حتی در گرماگرم مباحثات به خواب رفته و صدای خروپش بلند شده و حاضران را از رفتار خود آزرده ساخته بود، ولی خوابش زیاد طول نکشید و ناگهان چشمهایش را باز کرد و گفت: تا او پرانتز باز خدا پرانتز بسته جوابم را داد که من برایتان بازگو می کنم. ما به نقاشان زبردست چینی، مردانی که دارای استعداد صورتگری بودند و ذوق و قریحه خیش را از خدایان داشتند، فرمان می دهیم تا خواست و منویات ما را اجرا کنند. ما باید ایشان را با رموز و اسرار این حقایق آشنا کنیم تا با ترسیم و تصویر گنجینه های دانایی بر روی اوراق و الواح آنها را تا ابد و برای نسل های بعد محفوظ نگاه دارند. هنگامی که این نقاشان کار خود را تمام کردند و حقایق عظیم و قدرتها و صفات و خصال خداوند را ترسیم نمودند، آنگاه ما به جهانیان اعلام خواهیم کرد که یک بازی جدید درست کرده ایم که مردمان سراسر گیتی با این بازی خود را سرگرم کنند و وقت خود را بیازمایند و هرگز نخواهند دانست که از خلال این اشکال ساده به آموزه های مقدس حکمت بشری دست یافتند. بسیاری از پژوهشگران به این باور رسیدند که منشأ این ورق ها در مصر بوده است و مصر از نام کولی ها مشتق شده است. کولی های قبایلی هستند که در روی کره زمین به سیر و سفر می پردازند و با ورق سرنوشت و تقدیر مردمان را پیشگویی می کنند و از بخت و اقبال ایشان قصه ها ساز می کنند. مردمی که اگر اصل و ریشه در چین، مصر یا هند داشته باشند چندان تفاوتی نمی کند. نکته در این است که کارت ها نشان دهنده حقایق روحی و معنوی آدمی هستند و اعماق روان انسان را به تصویر می کشند و آشکار می سازند. این موضوع نیز مورد قبول قرار گرفته که تاروت و ورق توسط حکیمان عبری برای نشان دادن و ترسیم نمادین قوانین آسمانی در کهکشان ها و کائنات و در انسان ساخته شده است و شامل تصویرهایی چون عصا، گرز، فنجان، شمشیر و تلسم‌های پنج سر می باشد که 22 تا ورق از 78 کارت تاروت خال حکم را دارد. یک لغت یا حرف عبری هر ورق را توصیف می کند، حرفی که معنا و مفهوم خاصی را القا می کند. پیشینیان می گفتند اگر تمام انجیل‌های جهان نابود می شدند و از بین می رفتند، حقایق جاودانه و قوانین حیات می توانست از طریق سمبولیسم و نمادهای تصاویر کارت‌های تاروت احیا شود، هرچند در طی قرون و اعصار این ورق‌ها دستمایه سحر و جادو و افسون و طلسم قرار گرفت، ولی واقعیت این بود که اعماق روح بشر توسط این تصویرها مکشوف گردید. با این وصف غیب‌گویی و فالگیری با تاروت تا قرنها همچنان ادامه داشت. حضرت موسی عمل فالگیرانی را که با قرش رعد و برق و صاعقه و کلن هر بانگ و هیاهو و سر و صدا به غیب‌گویی می پرداختند مضمون می شمرد، چرا که قدرت اعظم را از آن صانع و خالق گیتی می دانست و برای هیچ نیروی دیگر ارزشی قائل نمی شد. ما باید پیام‌آوران درونی خیش را مهم بشماریم و آنها را دست کم نگیریم و خود نیز پیام رسان خیر و خوشی و شادمانی باشیم و بدانیم که خلق و خو، رفتار، هنجار، احساس باطنی و همچنین اعتقاد ما به وجود و قدرت لایزال خداوند در ایجاد مهر و نیکی بازتاب خود را در جهان خواهد گذاشت و جلوه‌های خود را آشکار خواهد کرد. بدانیم که هرچه در درون حس کنیم در برون شاهد تجلی آنها خواهیم بود و تجربه خواهیم کرد. اگر کارها را با خدا آغاز کنیم و بدانیم که اوست که حاکم و فرمانروای کل حیات و هستی است، یک نتیجه به دست خواهیم آورد و آن هم خیر و برکت است. پایان و آغاز همواره یکی بودند. با آفریدگار به عنوان قادر متعال و عشق نامتناهی شروع کنید تا برای همیشه از آتیه خود مطمئن شوید و آینده تان تأمین گردد. آینده همین زمان حال است که رشد کرده و بالغ شده است و افکار شخص است که مرعی گشته. هنگامی می توانید از آتیه خود اطمینان حاصل کنید که از همین امروز و همین حالا آنچه را زیبا، دوست داشتنی، نجیبانه، حقیقی و خداگونه است در گلستان الهی در ذهن و ضمیر خود بکارید. این خود شما هستید که سرنوشت خود را شکل می دهید و قالب ریزی و هدایت می کنید. آینده همکنون در ذهن شماست و می توان آن را با دعا و مدیتیشن، مراقبه و بینش های معنوی و عرفانی تغییر داد. ادامه مطلب در لبه دوم.